بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفاء الحیوان، صفحه 103، سطر دهم. و یکون هذا للدب عندما افلت امتلاعه فی وقت الفواکه و سیر و یختص بهی لعلت دوام شبعه و کثرت نهمه. فرمودن که بعضی حیوانات در زمستان ملازم لانهشون میشن و از اونجا بیرون نمیان. به خواب فرو میرن و طعام هم نمیخورن. در پرندگان گفت، در ماهی ها هم گفت، بعد وارد شد در باره چارپایان هم همین مطلب رو گفت. منتها در مورد چارپایان گفت این قضیه برای قنافذ و دببه اتفاق میفته، یعنی خارپشتا و خرسا. البته در پایین همین صفحه 103 آخرین خطش بیان میکنه که برای موش هم اتفاق میفته. اجناس فأر و القنافس. در بالای صفحه فقط خارپشت و خرس میگه، در وسط در بالای خرس توضیح میده، در آخر میگه ملحق میشود به خرس موش ها و خارپشت. بله،
اینجا به جای قنافس یه حیوان دیگه میگه. این توضیح شده ده.
بله، اینجا توی کتاب ارسطو میگه ما خلل حیوان الذی سم و شکا و دببه. و شکا رو پابدق این معنا میکنه خنزیر شوکی، یعنی همون خارپشت. بله، ابن سینا در اینجا به جای شکایی که ارسطو نوشته قنافذ نوشته، یعنی یکی هم با هم یکی، فرق نداره. فرمود که خرس ها 5 عامل باعث لاغریشون میشه. در حینی که توی اون غار خوابیدند، 5 عامل باعث لاغری میشه. بعد فرمود گاهی اتفاق میفته از این 5 عامل فقط یک عامل تأثیر میکنه، بقیه عوامل تعطیلند. در اون هنگام ممکنه گرسنگی در این خرس زیاد نشه و اون لاغری که در بعضیشون اتفاق میفته اتفاق نیفته. بعد فرمود یستمر رو بهی زالک الهین، یعنی این لاغر نشدن و این دوام غذایی که در تابستون خورده و این که عوامل درش تأثیر نمیذارن، این تا یه مدتی استمرار داره، بعد از اون مدت بالاخره غذا تا حدی هست میشه، اون عوامل ممکنه دو مرتبه تأثیرشون رو شروع کنن، اون وقت دیگه در اون اواخر ایام خواب این خرس لاغری شروع میشه. پس این تا آخر ادامه نداره، بلکه یستمر رو به، یعنی به این دوب زالک، یعنی این امتیازی که پیدا میکنه برای لاغر نشدن، این الهینن طول میکشه، تا یه مدتی طول میکشه، بعد از اون تعطیل میشه، این خرس هم مثل بقیه خرس ها میره سمت لاغری. بعد از یکونو که اول بحث امروزمونه، ایشون اینطور توضیح میده که این اتفاقی که گفتیم که حیوان در مدت ملازمتش با لانه اش لاغر نمیشه، این اختصاص به خرس داره. سایر حیوانات اینطور نیستند. بقیه حیوانات از همون وقتی که میخوابن دیگه لاغریشون شروع میشه، ولی خرس تا یه مدتی میتونه این حال عادی خودش رو ادامه بده و بعدن لاغری شروع میشه. این اختصاص به خرس داره. بعد میفهمد علتش هم اینه که این حیوان در تابستان به میوه های زیاد و غذاهای زیادی دسترسی داره و بسیار هم حیوان پرخوریه، به همین جهت تو تابستان انقدر میخوره که بدنش پر از فضولات و چربی و همثال ذلک میشه. بعد که میخواد بخوابه اون موادی رو که بدن احتیاج دارد، اون مواد در اختیارش داره. تا یه مدتی این مواد در اختیارشه، بعد که این مواد تموم شدن اون وقت لاغری شروع میشه. بقیه حیوانات اینقدر نمیتونن پرخوری کنن که این میکنه، لذا اونها از همون اول یا یه خورده بعد از اول لاغریشون شروع میشه. بعد توضیح میده که مثلا بعضی درندگان اینها ملاحظه میکنید همه چی نمیخورند. خرس گفتیم همه چی میخوره، میوه میخوره، علف میخوره، حتی گردو گفتیم میشنه میخوره، گوشت میخوره، شکار میکنه، همه اینا در اختیارش. اما بعضی از درندگان فقط شکار میکنند. حالا خیلی هم براشون اتفاق بیفته گوشتای آمادن پیدا میکنند. مثلا یک حیوانی شکار کرده، ول کرده رفته، صیدش یه خودش خورده، بقیهش رفته و این گوشت آماده است. اینم گاهی درندگان به این گوشت آماده هم دسترسی پیدا میکنه، ولی این خیلی کمه، بیشتر باید خودش شکار میکنه. وقت مثل خرس نیست که همه چی بخوره، فقط شکاره، اونم گوشتم گاهی از اوقات گیرش میاد. پس پرخورم که باشه اون مقدار نمیتونه دسترسی به غذا داشته باشه، ولی خب این حیوان لکه همه چی میخوره، همه چی در اختیارشه، دسترسی به غذا زیاد داره، به همین جهت میتواند مدت ها تحمل کند و لاغر نشود، ولی بقیه حیوانات اینطور نیست. این بیان این مطلب است که این کار اختصاص به خرس داره. این شون میگه این اتفاقی که میفته که حیوان تا مدتی چاق میمونه لاغر نمیشه، این اختصاص به خرس داره. علتش هم همینیشی گفتیم، علتش پرخوری و دسترسیش به تمام غذا هاست. حالا عبارت رو میخونیم، صفحه 103 است، این سطر دهم. و یکون هازا، هازا یعنی این چاق موندن تا یه مدتی و لاغر شدن بعد از اون مدت، یعنی تحمل کردن بیغذایی تا یه مدتی. این لیکون و لدوبه برای خرس حاصله، اما اون وقتی که توی تابستان که دسترسی به غذا داشته پرخوری کرده باشه. حالا اگه یه خرسی اتفاقا حالا به هر جهتی تو تابستان نتونسته پرخوری کنه، اون دیگه این امتیاز نداره که یه مدتی بدون لاغری بمونه و بعدن لاغری شروع بشه، اون از همون اول لاغری شروع میشه. و یکون حاضر لتو، یعنی این توضیحی که داریم که گاهی لاغری دیرتر شروع میشه، برای خرس حاصل است. اندما یکون و اندما افرت امتلاعه فی وقت الفواکه و سیف، در وقتی که پرخوریش به حد افراط برسه، در وقتی که میوه ها موجودن، یعنی در تابستان. اون وقتی که میوه ها موجودن یعنی در تابستان، این اگر پرخوری مفرط داشته باشه میتونه بعد از این که وارد غار شد و خواب زمستانیش رو شروع کرد تا یه مدتی بدون آسیب همچنان باقی بمونه. بعدن دیگه یواش یواش که مواد زائد بدن ذوب شدن، از اون به بعد دیگه لاغری شروع بشه. و یختص بهی، این اتفاق هم اختصاص به خرس داره، یعنی تو حیوانات دیگه نیست. پس اولا این مربوط به خرسی است که پرخوری کرده باشه، ثانیا مخصوص خود خرسه و در حیوانات دیگر این اتفاق نمیفته.
حیوانات
خونسرد
اتفاق نمیفته؟
خونسرد حیوانی است که میتونه در گرما و سرما مقاومت کنه، نه پرخوری کنه.
خواب زمستانی
میدن، خواب زمستانی. بله،
مثل مار مثلا.
بله، مار و اینا خواب، اینا مار رو بعدن بحث میکنه. اینا خواب زمستانی میرن، ولی به خاطر پرخوریشون اینطور نیست که جلوی لاغریشون گرفته بشه. اون جهت دیگه داره که توضیح میدیم بدنشون. حضور
این مدت تو گرفت تو بدنشون میشه.
بله،
اینا این مدت تو گرفت تو شکمشون فاسد نمیشه.
غذا که تموم میشه، این مدت 6 ماه که توی قار میخوابه یا کمتر از 6 ماه غذا هضم میشه، تموم میشه. بعد تو بدن مواد زاید، مواد فضولات و چربی ها ذخیره میشه. بعد قوه هاضمه رو به این چربی ها میاره، رو به چربی ها میاره و چربی ها رو یواش یواش ذوب میکنه. اون وقتی که چربی ها و فضولات هم تموم میشه، وقت رو به مواد لازم به بدن میاره، از اونجا دیگه لاغری شروع میکنه. اینطور نیست غذا شیش ماه تو شیشمش بمونه، غذاهای تموم میشه. اون موادی که از غذا تو بدن به وجود آمده و جز فضولاته، یعنی جز مقومات نیست، که همون چربی ها و امثال چربی ها باشن، اینا شروع میکنن به هضم شدن. وقت بعد این هضم تموم میشه، وقتی تموم شد قوه هاضمه رو به گوشت و اون مقومات بدن میره، از این دیگه لاغری شروع میکنه. و یختص بهی، یعنی این اتفاق اختصاص به خرس دارد. چرا اختصاص به خرس داره؟ چون یه خصوصیتی در خرس هست که در بقیه نیست. اون خصوصیت چیست؟ لعلت دوام شبهی و کثرت نهمهی. شبه نیستیری به خاطر علتی که اون علت عبارت هست، این اضافه علت به دوام اضافه بیانی است. به خاطر این اختصاص، این عمل و این اتفاق اختصاص به خرس دارد، به خاطر علتی که اون علت عبارت است از دوام شبهی، یعنی سیریش ادامه پیدا میکنه، و کثرت نهمهی، پرخوری زیادی داره. نهم یعنی پرخوری و دلیجی که داره. و هازا مما یقل و اتفاقه، این هازا مما یقل و اتفاقه، اگر به ما قبلش توجه بشه اینطوری معنا میشه. این اختصاص به خرس دارد، ولی فکر نکنید در تمام خرس هاست، در خود خرس ها هم یقل و اتفاقه، اتفاقش کنه. نمیگیم هازا مما یقل و اتفاقه یعنی در کل حیوانات، چون وقتی یختص رو گفتیم، یختص افاده میکند که این مربوط به خرس، در واقع حیوانات نیست. پس دیگه لازم نیست بگیم در بقیه حیوانات کم اتفاق میفته. بنابراین هازم ما یقل اتفاق رو میخوام بگیم در خود خرس هم که این اتفاق اختصاص به او داره، در خود خرس هم این اتفاق اتفاق همگانی نیست که همه خرس ها از این اتفاق استفاده کنن. یقل اتفاق رو کم از که اتفاق میفته. ولی تحلیل بعدی رو که نگاه میکنیم میبینیم هازم ما یقل اتفاق رو نباید اینطور معنا بشه. باید اینطور معنا بشه که در حیوانات کم اتفاق میفته، در خرس ممکنه کثیر اتفاق بیفته. چرا؟ چون بقیه حیوانات اون علت دوام شب و کثرت نهم رو ندارند. این علت در خرس هست، لذا این اتفاق در خرس کثیرن اتفاق میفته. اما در بقیه حیوانات کمه، لذا در بقیه حیوانات کم اتفاق میفته. پس هازم ما یقل اتفاقو یعنی فی کل حیوانات، نفی دو به تنها. هر دو جور میتونیم معنا کنیم برس کردن، ولی عبارت بعدی نشون میده که معنای دومی خود سر راست داره. و هازا یعنی این ذخیره کردن غذا و مقاومت کردن تا یه مدتی از چیزهاییست که اتفاقش در بین حیوانات کم است. زیرا که بقیه حیوانات این مشکل رو ندارن، این امتیاز رو ندارن که هم پر بخورند هم با هر غذایی سازگار باشند. این هم هر غذایی رو میخوره، یعنی خرس هر غذایی رو میخوره، پر هم میخوره. اما بقیه حیوانات اولا هر غذایی نمیخورن، سنن پر نمیخوره. خب از مقاومتشون در برابر این گرسنگی چند میشه؟ فعین بهائم ذوات الاربع، چارپایان، از این بهائم اراده نکرده فقط شتر و گوسفند و گاو رو، بلکه با عبارات بعدی معلوم میشه که مرادش از بهائم حیواناتی چارپاس، لذا خودشم بعد ذوات الاربع رو میگه. حتی این عبارت شامل قنافذ هم میشه، شامل موش هم میشه، که ایشون بعدا اینا رو میگه در خواب وارد میشن، در خواب زمستونی وارد میشن، شامل اینا هم حتی میشه. پس بهائم در اینجا به اون معنای رایجش که گاو و گوسفند و شتر اختصاص ندیم.
بعضی از حیوانات چارپا مثل سنجاب و سگ آبی اینا خواب زمستانی دارن، ولی فرقشون با خرس اینا در اینه که اینا مثلا از خواب بیدار میشن به خاطر اون گرسنگی که اجاره‌ای که براشون بیرونید میاد، بعد غذا میخورن، غذا رو ذخیره کردن مثلا تو راه نشون غذا میخورن دوباره خواب میرن، ولی خرس این حالت رو نداره. شاید میخواد از اون اقسام خرس رو خارج کنه.
اونام چهار پا
هستن.
بله اونام
چهار پا، نیاز به غذا دارن،
ولی چهار پایه به معنی شتر و گاو و گوسفند نیستن. یعنی این کلام شما تاییده از بنده است که میفهمید بعضی ها مثل سنجاب و اینها هم اینا هم خواب زمستونی دارند و تو لونهشون غذا ذخیره میکنن، بر اثر گرسنگی در فاصله در فواصلی بیدار میشن، غذای آماده رو میخورن، دوباره میخوابن. ولی خرس از اول تا آخرش یه غذا نمیخوره، بلکه در بدنش ذخیره میکنه.
اینجا عنوان فصل ارسطو تشریح ذوات الاربع که
بله خب حالا عنوان فصل هم که ارسطو در این زمینه مطرح کرده، در اون عنوان بهائم نیامده، فقط ذوات الاربع آمده، گفته تشریح ذوات الاربع. و حیواناتی مثل مارو، حیواناتی که پوستای فلسدار دارند، حیواناتی که پوستای خزفی دارن، اونا رو ملحق کرده به ذوات الاربع و همه رو گفته خواب زمستونی دارند. خلاصه مراد از بهائم در اینجا بهائمی که خواب زمستونی داشته باشند، چون قرینه سیاق عبارات این مطلب رو نشون میده. فإن بهائم ذوات الاربع ليس بها نهم مفرد، نهم یعنی پرخوری، پرخوری مفرد نسبت به اونها نیست. ولا تمتلئ دفعتن، اینا یه دفعه ششم رو پر نمی کنن، به تدریج می خوره. چون به تدریج می خوره، به تدریج هم این غذا هضم میشه و جزء بدن میشه. چنین به تدریج خوردنی باعث پدید آمدن فضولات در بدن نمیشه، چون هرچی میخوره صرف بدنش میشه، دیگه اضافه نمیاره که اون اضافه به صورت فضولات در بدن در میاد. ولی خرس یه دفعه میخوره، چون یه دفعه میخوره خب وقتی هضم میشه مقدارش صرف ترمیم بدن میشه، مقدار دیگه به عنوان فضولات و شربی ذخیره میشه. ولا تمتلئ دفعتن، یعنی یه دفعه شکم رو پر نمی کنن بقیه حیوانات، ولی این یه دفعه پر می کنه. ولا تنالو من اللهمان یا من اللهمان، هر دو جور خونده شده، لهمان و لهمان جمع لحمه، دسترسی هم به گوشت آماده نداره. یعنی حیوانات دیگر دسترسی به گوشت آماده ندارن، باید صید کنن، صید هم که همیشه پیدا نمی کنن، در دسترسیشون نیست، گاهی پیدا میشه اینا میخورن، به همون سید هم قناعت میکنن تا مدت ها. پس اون پرخوری خرس رو و تأمینی رو که خرس داره اینا ندارن، تأمین کردن غذا. و هی التی یکثر غذاها، هی هیه رو من برمیگردونم به لحمان، زمیر قضاها رو برمیگردونم به بهایم زبات الاربع. هیه یعنی گوشت آماده هست که کثیرن غذای این زبات الاربع میشه و این گوشت آماده لاتونال مورد دسترسی خیلی نیست. یعنی میخواد بیان کنه که حیوانات دیگر غیر خس اون مقدار دسترسی به غذای مورد پسندشون ندارند. این مال بهایم زبات اربع بود که مثلا شامل قنافذ و یعنی خارپشت و موش و به قول شما سنجاب و امثال ذلک میشد. اما وسبا ایشه ها من از سید لا غیر،
دلالت نمیکنه
که این هیه به دوب برمیگرده.
چون
این دوب میگه غذاش خیلی زیاده، یعنی همه چیز خاره، ولی سبا فقط گوشت میخوره. بله، من خواستم اینو برگردونم هیه رو به دببه که جمعه و حالت مؤنثی داره، زمیر هیه بهش برمیگرده. ولی دیدم ایشون از بهائم ذوات الاربع دیگه بحث خرس رها شد، دو مرتبه یه خط بعد و اما هازا فیف علال فعل جمعیان از اینجا میره تو بحث خرس. نخواستم این وسط یه جمله بیارم که مربوط به خرس باشه، البته اشکال نداره، ولی این فکر رو کردم لذاهیه رو برگردنم به لحمان. ولی اون که شما میفهمید یه رو برگردنم به دببه اشکال نداره، ولی این وسط این عبارت خیلی جا نداره. ایشون بحث خرس رو گفت، گفت قضاش زیاده، بعد وارد حیواناتی دیگر غیر خرس شد. خیلی به نظر خوب نمیرسه که یه دفعه دوباره برگرده همون مطلبی که قبلا در مورد خرس گفته تکرار کنه، بگه خرسا قضاشون زیاده. اشکالی عرض میکنم نداره، ولی یه خورده به نظر میرسه جای این عبارت خیلی اینجا نیست. البته میتونید هیه رو به دببه برگردونید، قضاها هم زمیش به همون دببه برگرد. میتونید هیه رو به لحمان بگردین، قضاها رو به این ذوات الاربع برگردونید. این که برگردونیم هیه رو به لحمان و قضاها رو برگردونیم به ذوات الاربع، به همه ذوات الاربع، خود سخت به نظر میرسه. ولی خب بی مناسبتی رو که اون معنای اول پیدا میکنه این نداره.
اینطوری هم میشه که بگیم که لحمان اون چیزیه که غذاییتش خیلی زیاد.
لحمان رو مگه تصرف کن، لحمان جمع لحمه. شما میگید لحمان عبارت باشه از چیزی که غذاییتش زیاده، چه لحم باشه چه غیر لحم.
لحمان با چیزی که کسرت دارد غذاییتش، یعنی جنبه غذاییتش خیلی زیاده.
و هیه التی شما زمیر یه برمیگیرون به لحمان، زمیر غذاها رو برمیگیرون به لحمان و غذاها رو غذاییت معلوم میکنید، معنیش این میشه لحمان غذاییتش زیاده و اینی که غذاییتش زیاده است و میتواند مقاوم کند بدن حیوان رو، این لاتونال در دسترس اون حیوانات غیرخس خیلی زیاد نیست. اینا بد نیست، اینا بالایی یه معنایی، البته خورده باز تصرف در غذاها داری میشه، از اون جهتش قرینه نمیخواد، ولی در اصل میشه قابل معنا کردن هست. ما عبارت ها رو در حدی که قابلا معنا میکنیم. این که حالا مؤلف چه معنا از این معانی رو از این جمله استفاده کرد اون که ما خبر نداریم. ما میبینیم این عبارت چند جور میتونه معنا بشه، خب چند جور معناش میکنیم، همش هم میبینیم درسته. اما حالا البته باید مطابقه با واقعیت هم باشه، اما نویسنده کدام یکی از این معانی رو رده کرده دیگه ما با اون کاری نداریم. ممکنه همه معانی رو رده کرده باشه، ممکنه بعضیش رده کرده باشه. کثیراً دیدید علما وقتی که بر فقه ملاحظه کردید، شیخ انصاری گاهی کلام مثلا مرحوم علامه رو نقل میکنه تو مکاسب، بعد میگه اگر این رو اراده کرده فیر دواله، اگر اون معنای دیگر اراده کرده بازم مثلا یر دواله. یعنی هر دو معنایی که قابله هر دو رو میاره، میگه هر کدوم اراده کرده باشه مثلا این نشار بشوارده. یا مثلا هر کدوم اراده کرده باشه این فایده رو داره. علی حال میبینیم که همه این کار رو انجام میدن، اختصاص به ما نداده. همه عبارات که محتمل چند معنا هستن اون احتمالات رو تثبیت نمی کنن، در اون عبارات اون احتمالات رو مورد توجه قرار میدن. و سبا و ایشه ها من از سید لاغیر، درندگان. این معلوم میشه این درندگانی که میاره جداش میکنه از اون بهائم. پس اون بهائم شامل همون خارپشت و موش و سنجاب و امثال زالش میشه. این یکی درندگان رو میگه. و سبا و ایشه ها من از سید، زندگیش. البته عیش همان زندگی همه جا نیست، به معنای لوازم زندگی هم است. اینجا ظاهرا لوازم زندگیه و لوازم زندگی یکیش غذاست. پس سبا غذایش که منش که وسیله ادامه حیاتشه من السید است لاغیر. یعنی اینطور نیست که هر غذایی رو بخوره، ولی خیس هر غذایی رو میخورد. و من اللحم یعنی گوشت آماده. گاهی سید میکنه، خودش گوش به دست میاره، گاهی هم سید آماده است. مثلا سیدی شده، عرض کردم اون صیاد به اندازه که سیر شده غذاشو خورده ول کرده رفته، وقت این درنده میاد غذای آماده میبینه میخوره. حالا این غذای آماده اگه گندیده باشه که کفتار میخوره یا اون لاشخور میخوره، اگه گندیده نباشه صیادای دیگه میخوره. خب ایشون میگه که سبا عیشش من از سید لاغر. لاغر حس رو میرسونه، یعنی فقط سید. وقت پشترش میگه من اللهم، لهم که سید نیست. این من اللهم سازگار نیست با اون لاغر، چون لاغر معنیش اینه که هیچی غیر سید نداره. من اللهم معنیش اینه که غیر سید هم گوشت آماده میخوره. پس چیکار کنیم این عبارت درست باشه؟ لاقی رو حسرش حسر اضافی میگیریم. خرس علف میخورد، خرس میوه میخورد، سیدم میکرد. این سبا فقط سید میکنن. سید میکنن یعنی میوه نمیخورن، یعنی علف نمیخورن. بعدم میگه گوشت آمدن میخورن. حسر حسر اضافی میگیریم، یعنی نسبت به اون کارهایی که خرس میکرد این حس رو ما ناظر به اون کارها میکنیم. او هم از میوه استفاده میکرد، هم از غذاهای دیگه استفاده میکرد، هم از سید استفاده میکرد. ولی درندگان فقط از سید استفاده میکنن، نه از میوه و علف و امثال زالک استفاده نمیکنه. البته خرس هم از علف استفاده نمیکنه، از حاصل علف یعنی میوه ها و اینا استفاده میکنه. حالا اگر یه وقتم گیر بکنه ممکنه علف هم بخوره، بله دیگه همه جور غذا میتونه بخوره. و ذالک مما لا یکثر جدا. ذالک یعنی لحم آماده. میتونیدم به سید و لحم هر دو با هم برگردیم. سید و لحم آماده خیلی نیست، یعنی همیشه که سید نمی کنه. لحم آماده هم که خیلی نادرن اتفاق می افته. پس قضای این سبا لا یکثر جدا، خیلی زیاد نیست. بنابراین سبا نمی تونه پرخوری کنه. حالا برفرض هم ذاتاً پرخور باشه، قضای زیاد پیدا نمی کنه که بتونه پرخوری کنه. و اما هازو تا اینجا از فإن بهائم ذوات الارض، ذوات الارض یا ذوات الاربع، فإن بهائم ذوات الاربع. این تا از اونجا شروع کرد وضع بقیه حیوانات رو توضیح داد. بعد از اما هازا میخواد دوباره برگرده به بحث در خرس که حیوانات دیگر غذا پیدا نمی کنن، اونجور پرخوری هم ندارن. اما هازا یعنی دوب، هر دو رو داره، هم قضا در دستش هم پرخوره. اما هازا یعنی دوب. برمیگرده به سشار خط قبل. فیفعل الفعلین جمیعا، هر دو فعل رو انجام میده. هم امتلاع رو که پرخوریه، هم سید، یعنی به سید و تنها اکتفا نمی کنه، اون حیوانات دیگه به سید اکتفا می کنه. این هم سید داره هم پرخوری داره. یا به تعبیری که عرض کردم، هم غذا کامل در اختیارشه هم پر میخوره. حالا من سید رو گفتم، بگیم غذا، سید در اختیارشه، پرخوری هم میکنه، یا بگید اصلا غذا در اختیارشه، هم از سید و غیر سید پرخوری هم میکنه. فعلی این هر دو، هر دو کار در اختیارش هست. لذا غذای زیادی تامین میکنه و بعدم در زمان خواب این غذا رو یواش یواش مصرف میکنه. فیمتلع من اللحمان و یمتلع من الثمار و غیرها. این یمتلع و یمتلع شاید بیان باشد برای فعلین. فعلین الان من چند جور معنا شده، یکی سید و امتلا، یکی همه جور غذا خوردن و امتلا، یکم خود مصنف داره معنا میکنه. فعلین یعنی هم گوشت میخوره هم میوه میخوره، هم پر میخوره از گوشت هم پر میخوره از میوه. قبلا گفتیم بابم شکار میکنه، نحوه شکار بابم گفتیم که دب چطوری باب شکار میکنه. خب گاو حیوان بزرگیه و اگر این خرس بخوره اون حیوان رو، خب پرخوری میکنه دیگه. البته احتمال هم داره که شریک داشته باشه، من نمیدونم حالا خرسام شریک قبول میکنن یا نه. اون درندگان دیگه شریک قبول میکنه، مثلا یک شکاری که میکنه، یه شیر مثلا شکار میکنه، شیرهای ماده دیگه یا شیر نرم میان استفاده میکنه، نمیگه من شکار کردم برید. ولی خرس نمیدونم چی جوری، خودش تنها میخوره یا اجازه میده هم نواش بیان.
بستگی به غذاش هم داره، به دوران مثلا پر بودن غذا هم داره، غذا کمیاب باشه اجازه نمیده.
خب بله، همه حیوانات وقتی غذاشون کم بشه دیگه به بقیه اجازه نمیدن، وقتی میبینه زیاد میاد اجازه میده بقیه بیان. حالا پلنگ رو من دیدم که غذاش میبره ذخیره میکنه روی درخت، بله این اجازه باید اجازه ندن. خرس هم احتمالا اجازه نمیده، ولی شیر اجازه میده، شیرها دست جمعی میان، یکی شکار میکنه بقیه میان. خب فیمتلع من اللحمان من اللحمان و یمتلع من الثمار و غیرها، هم از گوشت پر میخوره هم از میوه و غیر میوه میخوره. مما یولد فضولا کثیرا، که این غیرها رو داره توضیح میده یا همه رو داره توضیح میده، البته غیرها بهتره که بگیم توضیح غیرهاست. غیرها مما یولد فضولا کثیرا، یعنی اون غیر عبارت از غذاهایی است که مولد فضول کثیر در بدنن. فضول همون چربی ها و این هاست که قوام بدن نیستند ولی تو بدن میان، شاید باعث استحکام بدن هم بشوند. مطلب بعدی که دیگه حالا بحث ما در ذخیره کردن غذا و مقاومت کردن در مقابل گرسنگی تموم نشده هنوز، چون بعدن دو مرتبه ملحق میکنیم موش و خارپشت رو به خرس، پس بحث هنوز تموم نشده. ولی وارد یه مطلب دیگری میشن که اون هم کمک میکند به پرخوری خرس. و لهو قوتون علی صعود الاشجار. این به نظر میسه که آدم این اصلا یه جمله مستقل بگیره ربطش نده به قبل. یعنی یکی از خصوصیات خرس اینه که میتونه از درخت بره. یه نگیم به خاطر غذا خوردن و اینها که بحثو ببریم اصلا یه بحث مستقلش کنیم، این اشکالی نداره. و لهو قوتون علی صعود الاشجار، سم بدن هو ثقیل. این دیگه سم بدن هو ثقیل و بیانی که میکنیم معلومه مربوط به غذاست. وقتی این مربوط به غذا باشه، قبلش هم مربوط به غذا باشه، لهو قوتن علی صعود لشکر هم باید مربوط به غذا بگیریم، یه جمله مستقل قرارش ندیم. ما میتونیم این کارو بکنیم، قوت دارد که از اشجار بالا بره و تو اونجا هم اگر غذای آماده است بخوره. بسیاری از اوقات عسلا رو همینطوری میخوره دیگه، از درخت میره بالا. چندوهایی که زنبورای وحشی برای خودشون ساختن رو عسل ذخیره کردن، اون استفاده میکنه، از درخت میره بالا عسل میخوره. و یه وقت ممکنه از درخت بله بالا مثلا پرنده‌ای که رو درخته بگیره، چون پرنده ها در وقت خواندن گاهی از اوقات چشمشون میبندن. این حیوان اگه یواش بتونه بره بالا، اونا بوششون هم نمیشنوه، چشون هم که دارن آواز میخونن، چشون هم بسته است، راحت شکارشون میکنه. ثم بدنه ثقیل، یعنی بدن خرس سنگینه. حرارتش زیاد نیست، لذا حرارتی که در بدن حیوانات دیگر است و مسلط این حرارت مسلط بر غذا می شود و غذا رو زود تحلیل می برد، این حرارت شدید تو بدن خرس نیست، لذا می تواند غذا رو مدت های زیادتری نگه دارد و ازش به تدریج استفاده کند. ثم بدنه ثقیل، بدن خرس سنگینه. و لیست حرارته شدیده مثل حرارت کثیر من السبا، حرارت غریزی بدنش شدید نیست مثل حرارت بسیاری از درندگان. حتی تحلل تحلیل لها، یعنی مثل تحلیل ها، تا تحلیل برود بدنش مانند تحلیلی که در سبا هست. در سبا تحلیل شدیده به خاطر اینکه حرارت قویه، در این خرس حرارت قوی نیست، لذا تحلیل غذا شدید نیست. ولا یبعد ان تمتلع وقتا من الاوقات فضولا کثیرتا تعاف و معهد تعام اصلا. می فهمد که بعید نیست که این حیوان در بعضی اوقات زیاد بخوره، در اون وقت هم که زیاد می خوره سیر میشه. وقتی سیر شد از نسبت به طعام کراهت داره، دیگه اصلا میلی به طعام نداره، اینطور هم میشه. این عبارت هایی که من دارم میخونم بعضیشون میشه مستقل از بحث قرار داد، بگیم داره خصوصیت دیگری برای خرسک میکنه، ولی بعدن معلوم میشه که خصوصیت هایی رو داره ذکر میکنه که یه جور در طعام خوردن یا در مقاومت نسبت به گرسنگی دخالت دارند. ولا یبعد که تمتلع این خرس وقتا من الاوقات تمتلع فضولا کثیرا، یعنی اضافات زیادی رو تو بدن ذخیره کند. این تمتلع به معنای پرخوری اینجا نمیاد، چون پشتش فضولن کثیرن داره، یعنی پر کند بدنش را از فضولات کثیره و از چربی زیاد، نه پر کند شکمش را از غذا. عبارت اینطور داره میفهمونه، تمتل او وقتا من الاوقات تمتل او فضولن کثیره، یعنی بدنش رو پر کند از فضولات کثیره به طوری که تعاف و معها اتعام، اصلا تعاف یعنی کراهت داشته باشه، بدش بیاد. معها یعنی با وجود اون فضولی کثیره بدش بیاد از طعام اصلا، نه یعنی از طعام زیاد بدش بیاد، بلکه اصلا از طعام بدش بیاد. و یسقله ها، این فضولی کثیره هم بعید نیست که رو سنگین کنه. این یسقله حتی بر تمتله، لا یبعدن تمتله فضولن کثیره و لا یبعد که ان یسقله ها، یعنی این بدن رو سنگین کنه این فضولی کثیره. وقتی بدن سنگین شد خب مقاومت در مقابل گرسنگی زیاد میشه دیگه، چون سنگینی کم میشه. وقتی گرسنه بشه و بدن شروع کنه به هضم شدن، غذا پیدا نشه بدن شروع کنه به هضم شدن، چون بدن سنگینه از این سنگینی کم میشه، از اون اصل بدن که مقاومت بدنه چیزی کم نمیشه، لذا مقاومت این حیوان در مقابل گرسنگی زیاد میشه. خصوصا بله؟ زمیری چی؟ بله؟ زمیر کدوم جمله؟ یسخله ها یعنی این امتلا یا اون فضول کثیر سنگین کند این حیوان را، و خصوصا نزخترن بهی یعنی به این پرخوری، اقتران پیدا کند بهی شدت شد دل ورد، شد یعنی سختی، شدت سرمایه سخت. من اینطور معنی میکنم عبارت، وقتی شدت سرمایه سخت وارد میشه این خرس همونطور که الان اشاره میکنه از حرکت میمونه، یعنی دیگه حرکت نمیکنه، حرکت نمیکنه، پر خورده، سنگین شده، دیگه انقدر فضولات بدنش زیاد شده که احتیاج به غذا نداره، بلکه اصلا کراهت از غذا هم داره. خب با چنین خصوصیاتی پیداست که میتونه در مقابل نخوردن غذا مقاومت کنه.
اون تمتلیه برگرد، یعنی بعض موقعا که شکمش بوده.
بله دیگه، من به امتلا برگردم. ازاقترن بهی یعنی به امتلا، خصوصا اگر همراه شود به امتلا شدت و شد دل برد یعنی شدت سرمایه سخت، و قبضی عن الحرکت، قبضی یعنی منعی، منع خرس از حرکت، چه حرکت هم نکنه، یا حالا منعش به خاطر اینه که رفته خوابیده، یا منعش به خاطر شدت سرماست، در هر صورت حرکت هم نمی کنه، لذا قضا به سمت حذف شدن زیاد نمیره. در چنین حالتی فتعرض لدبه الخاصیت التی لا تعرض لغیرهی، در این صورت عارض می شود برای خرس اون خاصیتی که برای غیر او عارض نمی شود. اون خاصیت مقاومت در مقابل قضاست، در مقابل گرسنگی، مقاومت در مقابل گرسنگیست در مدت مدید، این خاصیت برای خرس، برای بقیه نیست. بعد میگه و ها کذای زن، یعنی مثل خرس هست میتواند مقاومت کند، ای زن حالو مایش به حد دب. اینجا داره ملحق میکنه بعضی حیوانات رو به خرس که اونها میتونن خواب زمستونی داشته باشن و چندان لاغر نشن. اون حیوانات کی هستن؟ اون شبیه دب چیه؟ من اجناس الفأر و القنافذ، موشا و خارپشت، اینا هم میتونن مقاومت کنن در برابر گرسنگی، پس میتونن ملحق به خرس بشن. و بالجمله تکسر و فیهر رطوبه بمونه برای جلسه بعد، اگرچه هنوز وسط مطلبیم، هنوزم بحث در مورد مقاومت در مقابل گرسنگی داریم در خرس و در موجوداتی که ملحق به خرسن، ولی انشالله بحثشو ادامهش میزیم در جلسه بعد.